بسم الله الرحمن الرحيم. بالصلوات خاتفا اللهم صل على محمد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای سلامتی خودتون، خانواده هاتون و برای نجات مردم مظلوم فلسطین و همه مظلومان عالم یه صلوات خطر بفرم. انشالله که جلسه امشبمون ثواب زیارت ائمه بقیه به ویژه حضرت صدیقه طاهره رو داشته باشه. از همینجا قلباتون رو روانه مدینه بکنیم و انشالله ظاهر قبر پیامبر اعظم و حضرت صدیقه طاهره باشیم و همچنین بقیه ائمه بقیه صلوات خط بفرمه. محمد و محمد. سوره مبارک معارج یکی از مهمترین کارکرد داشت اینه که ذهنیت انسان رو نسبت به اون چیزی که نسبت به قیامت داره اصلاح میکنه. نوعاً انسان ها به دلیل اینکه در زندگی دنیا قرار دارن شرایطشون طوریه که بدون از آغاز ذهنشون به این نمیره که یه روز قیامتی هست. بس اولی اشکالی که انسان نسبت به قیامت داره اینه که در دنیا به دنیا میاد و نسبت به جهان بعد خودش بیگانه است و طبیعی هم هست که بیگانه باشه. غیر طبیعی نیست، چون ندیده، نرفته. انسان تو ساختار ادراکیشون چیزی رو میفهمه که دیده باشه یا در معرضش باشه. قیامت که نبوده. همین دلیل اولین بحث که هست اینه که چون ندیده شروعش نمیتونه با یکی بهش خبر بدن. به همین دلیل بحث قیامت رو بهش میگن نبه. نبه یعنی به طور معمول آدم ها ازش خبردار نمیشن، ولی حتما از طریق وحی به او خبر بدن. تجربه نمیتونه بکنه، قیامت رو نمیتونه تجربه بکنه به این معنا که مثل کره ماه باشه مثلا بره تو قیامت رو برگرد. اولی مشکلی که انسان داره اینه که موضوع قیامت خارج از ساختار انسانه، خارج از ساختار ادراک انسانه. پس این انسان با مشکلات مختلفی مواجه میشه، یکیش اینه ظرفیت ادراک انسان نمیتونه قیامت رو درک کنه. دومین اشکالی که وجود داره در مورد قیامت اینه که سطح بحثش با دنیا خیلی متفاوت. اون یه حالت ابدیت داره و هرچی که تو دنیا به عنوان محدودیت توی اون نیست. هرچی که فضای محدوده مال دنیاست، هرچی فضای نامحدوده مال آخرت. و اونم اینه که یه مواجهه با در واقع بی نهایت و محدود نبودن. البته قیامت به هر حال یه حدودی در این حال داره، یه حدودی هست، ولی همین که زمان نداره ابدیت داره دیگه. خدا این یه بحثیه که انسان باورش نمیشه، دیر باوره، و این حالت دیر باوری رو به انسان میده، چون انسان با هرچی که مواجه میشه اینا محدودیت داره، اصلا نامحدود برای انسان تعریف نشده، به این معنا تعریف نشده غیر ذات باری تعالی که براش فطرت هم رو وجلان میکنه، یعنی هرچی رو میبینه محدود میبینه. من جمله این که مثلا هر خودش که یه جایی هست یه جا دیگه نیست، این محدودیت، نمیتونه بیش از یه جا باشه. مثلا انسان تو دنیا پیوسته درگیره محدودیت. سوم این که مواجهه با یه امری، یه عرصه‌ای بدون اسباب، بدون دخالت اسباب، خدا اینم یه مشکلیه. اسباب اونجا به این معنی که اینجا کار میکنه کار نمیکنه، و این منجر میشه که این که انسان در واقع مواجه میشه با عرصه‌ای بدون دخالت اسباب، مقایسه بکنه، مقایسه های نامطلوب. منشأ مقایسه های نامطلوب همین اسباب دانیست. انسان اصلا مثلا وقتی میگن که جهنم وجود داره، حتما فکر میکنه که هیزم میریزن، آتیش میزنن، شعله میزنه، بعد آدم رو گر رو گر میریزن توش، یه حس اینطوری داره. یا مثلا وقتی میگن که بهشته، مثلا باغ، احساس میکنه که مثلا یه جایی در رو باز میکنه میره تو باغ. مثلا حتی اگه یه موقعی بگن که یه درختیه که در این حال مثلا انواع اقسامه، میگه مگه میشه مثلا یه درختی؟ توصیفاتی که اهل بیت راجع به بهشت مطرح میکنن یا در مورد حدیث معراج راجع به جهنم میگن، خب اینا چون مقایسه میشه اساسا درک نمیشه. حتی بعضیش ممکنه بعضی تو بعضی محافل گفته بشه حالت زلنده ای داشته باشه. بعضی از نعمت‌های بهشتی و حتی بعضیا خیلی به این راحتی نمیشه گفت. مقایسه میکنه انسان با اون چیزی که هست. مثلا میگن اونجا ازواج مطهره است. بعد مثلا تصورش اینه که به سر اونجا که ازواج مطهره هست به همین ترتیب. خب اینا مقایسه های نامطلوب که میکنه. به همین دلیل وقتی بحثای قیامت میشه، اگه مثلا یه موقعی بگن که شما خدا به شما حرول این میده، خدا به شما اون رو میده، قصر میده، طرفی من قصر نمیخوام، من اصلا خیلی علاقه ای به این موضوع ندارم، همین که یه خونه باشه مثلا 50 متر 100 متر باشه توش زندگی کنی، اصلا چرا بایستی مثلا قصر به عنوانه جزا و پاداش بشه؟ یا مثلا اصابر من ذهب و فضه هست، علنگو به نامیدن مثلا، مثلا حالا برای چی علنگ، حالا مثلا شما علنگو ندارید چی میشه؟ حالا اون موقع میخوان به شما علنگو بدن، خوبی کنی بعد علنگو بهت بدن، خوب نداشته باشه، حالا مگه داری؟ میتونی قرض بگیری یه هفته علنگو دستت کن ببین با علنگو دست نکه الان یه چیز تازه، خیلی هم آدم مزاحمه، اذیت هم میشه، مقایسه آدم میکن. نمیتونه بفهمه. مثلا از شما سوره انسان رو میخونی، سیابه هم چی؟ سندوسون خضر، بعد و عبقریه اون حسان، مثلا مثلا حالا مثلا لباس سبز باشه یا گوجهی باشه، مثلا این طوری میشه. مثلا چون نظام ذهنی انسان اسبابه، مثلا توی اسباب این موضوعات خیلی مطرحه. حالا اینکه این تعبیره چجوری بخوان بگن قصره اونجا چجوریه، بتونن یه جهان نامحدودی رو بخوان که اسباب هم درش نیست بخوان برای انسان بگن، چجوری باید بگن، این سه تا مشکل رو ببینید. اینا به علاوهش کنید با اینکه یه اتفاقا من میخواستم همین یه خورده یوهوی بیاد تو ذهنتون که یعنی شما وقتی نگاه میکنید، الان میخواستم همین نکته رو بگم که خداوند یه عاقبتی رو برای انسان گذاشته که توش دوام داره، برای انسان هیچ درکی ازش نداره، بعد همه زندگی انسان هم اونجا رقم میخوره. سلام و از زندگی اینجا به عنوان مقدمه و پیش مقدمه حیات، این مشکلاتیه که به هر حال همه انبیا و اولیای الهی با انسان داشتن. اولی مشکلی که همه انبیا داشتن، اولینش بحث قیامت بوده، چون خدا خداست، به هر حال آدم ها قائل به یه خالقی میشن. آخرش هم میگه به کیفیت خدا فکر نکن، در حد تو نیست، میپذیرم. ولی راجع به قیامت که مطرح میشه، دلشون میخواد ببینن کیفیت، چون داری رو بس در حرف میزنی، رو عرصه حرف میزنی، دیگه خدا که نیست، باید تو بگی که مثلا این چجوریه، شکلش چجوریه، چجوری شکل. اینجا دیگه انسان جستجوگریش هم فعال میشه، قوه جستجوگریش، و مکافات میشه. مضافم به این که یه مشکلی به نام مرگم وسط کار پیش میاد، که اگه مثلا مرگ نبود حالا یه کارش میکردیم، الان که مرگم هست همه میمیرن، بعد دوره بخوان اینه این همه آدم زنده بشن، این مقایسه ها، دیر باوری که هست، این همه آدم چجوری میتونن در یه زمانی برن به سمت نامه اعمالشون. شما فکر کن چقدر آدم میشه از اول تا آخر، میشینی فکر کنی خیلی به ابعاد مختلفش وقتی پی میبری واقعا تلافه کننده است. این در حالیه که همین حرفیه که شما میزنی، یک خداوند قیامت را جهان پس از این دنیا می داند و اصل حیات را، اصل حیات را، حیات انسان را در اونجا شک می دهد. یعنی اون چیزی که ما داریم تو این دنیا در واقع یه مقدمه یا پیش مقدمه است، یعنی حتی از مقدم هم کمتره، یعنی طبق این توصیفاتی که میکنه حتی در مقدم هم کمتره، در یه حد شبیه میکنم مثل دوره جنینی و دنیا، یعنی مثل دوره جنینی میمونه و نسبتش. این بحث اول. دوم که انسان ها در این در واقع جهان امکان تبدیل وضعیت و تغییر ندارن، یعنی یکی اونجا نمیتونه توبه کنه مرخصی بگیره از جهنم بیاد بره تو بهش، مثلا امکانه مرخصی گرفتن و امکانه این چیزا توش نیست. جریان قیامت، یعنی داریم مسائل پیش رو، اون مشکلات داره، حالا این هم قوزه بالا قوز، دارن راجبه یه جایی داریم صحبت میکنیم که علاوه بر این که خارج از سطح ادراک انسانه، ولی همه در واقع عاقبت انسان در این جهان چی میشه؟ به فعلیت میرسه. یعنی مثلا اون چیزی که تو دنیا بوده و آدم میدیده یه بخشی از عاقبتش بوده، ولی اون چیزی که اونجا هست یه همش یه مرتبه به ظهور، امکان عقب گردم نداره، امکان رجعت هم وجود نداره. واقعا این ها مشکله، این چیزی که آدم یه خورده بشینه فکر بکنه. چهارمی خصوصیتش هم اینه که هر عملی تو این دنیا انجام میشه، چه خوب باشه چه بد باشه، اون انعکاسش در اونجا خیلی زیاده. مثلا ذره تبدیل به کوه میشه، کوه تبدیل مثل به یه زمین میشه. یعنی ابعاد اعمال که توی این دنیا ممکنه خیلی ریز باشه، در اونجا ابعادش یه مرتبه خیلی وسیع میشه. انعکاس باورها و اعمال ضمن آنکه از سطریت خارج میشه، کسی نمیتونه چیزی رو کتمان بکنه، انکار بکنه، بسیار وسیع و با عظمت. یه لبخند ممکنه اونجا خیلی بازتاب داشته باشه، یه کار خیر خیلی بازتاب داشته باشه، که اونایی که تجربه مرگ دارن دم قیامت، نه که اینا که تجربه مرگ دارن مثلا خوابشون بره تو کما میرن، اینا در واقع اولین ساعات برزخ رو طی میکنن، اصلا تو قیامت هم نرفتن. اونا تو اون حالت خیلی عملشون رو بزرگ میبینن، مثلا یه اذیتی به یه نفر میکنن یه مرتبه میبینن خیلی بزرگه، یا یه کار خوبی میکنن، حتی مثلا یه کار خیلی جزئی، مثلا رفته یه حیوانی رو غذا داده، مثلا یه حیوان خیلی چیزی نیست که مثلا یه حیوانی غذا داده، ولی اونو که نگاه میکنه میبینه او چقدر این غذا دادن حیوان اونجا انعکاس پیدا کرد. یکی از بس چهارمی مشکل اینه که انعکاس ها خیلی زیاده. یعنی ما درسته اینجا ذره ذره کار میکنیم، اونجا کوه کوه برداشت میکنی، و اینم جزء اتفاقاتیه که تمایز. نکته پنجمی که وجود داره اینه که ما نوعاً تو ساختار ذهنیمون قیامت خیلی دوره، در حالی که خداوند ادعا داره که این خیلی نزدیکه. انقدره که مثلا با ما داره همراهی میکنه، فکر کن یه قیامتی این رو سر هر کسی داره حرکت میکنه، انقدر مثلا نزدیک داره خدا اینجوری مطرح میکنه. ما حساب میکنیم که خب کوب بمیریم، حالا تا کوب بمیریم بعدش هم معلومم نیم که محشر باشه، بعدش هم حالا حساب کتاب را اگه باشه، اگه اینطوری باشه که اینا میگن، خیلی زمان میبره تا اینکه این اتفاق بیفته. خدا فاصله بین این وقوع قیامت را به انسان خیلی نزدیک میدونه و خب این نزدیک بودن قیامت به انسان یه امر غیر قابل باوره که ظاهراً روی سرنوشت همین دنیای فردم اثر داره، ظاهراً بر روی سرنوشت فرد هم اثر داره. مثل شبیه مغناطیس، چجوریه؟ شبیه مغناطیس. الان ما از مغناطیس دوریم یا نسبت به مغناطیس دوریم یا نزدیکیم؟ مغناطیس رو ما میگیم دوریم دیگه. الان مغناطیس کجی؟ کو مغناطیس شما دیدین؟ ما که مغناطیس ندیدیم، ولی شما اگه یه خورده از نظر علمی نگاه کنید میبینید که همه عالم در احاطه میدانهای مغناطیسی هست و نزدیک بهشون. حالا اگه مثلا یه سری اعمال میدانها رو تقویت کنه یا این میدانها رو تضعیف کنه اثر داره، کسی بهشتی باشه روی دنیاش اثر داره، جهنمی باشه روی دنیاش اثر داره. یه مرتبه میشه بد عاقبت، یه مرتبه میشه آقا دست به هر کاری میزنم نمیشه، آقا هر کاری میزنم، هر کاری میکنم خراب میشه. مثل اینکه این حرم جهنم افتاده روی این دنیا نمیذاره کار پیش بره، یا این نسیم بهشت مثل اینکه افتاده همه این کارا رو میره جلو. آدم باورشون نمیشه که مثلا قیامتشون رو مقدراتشون اثر داره، همچه حرفی نیست. به همین دلیل قیامت برای به اشتباه برای انسان، قیامت یه امر نسیه است، نقد نیست. یعنی اینطور نیست که مثلا کسی احساس کنه الان یه گناهی کرد، همین الان آتیش برافروخته شد و همین الان حرم اون آتیش تو زندگی وارد شد، اصلا چیزی همچین چیزی دوره، خیلی دوره. اگرم باشه و آتیش باشه فرسنگ ها دوره، نه یه نه بابا این خبر ها نیست. گناه کنی هیچ اتفاقی هم نمیفته، بکن، ما تجربهشو داریم، خیلی هم اتفاقی نیفتده، ولی خب بعدش نگاه میکنیم میبینیم که نشدن ها، نرفتن ها، ندونستن ها، کچ فهمی ها، اینا به خاطر چی بوده؟ به خاطر اون همون جهنمی بوده که انسان برای خودش درست کرده. آدم میخواسته به یه مقاماتی برسه، نشد. نه دنیایی که نشد، خواسته یه کاری بشه توی این عالم، نشده از نظر معنوی، ولی مادی که سر جای خودش. آدم باورش نمیشه که مثلا وقتی میگن عاق والدین میشی، تو روایت ها داریم که بوی نمیدونن فلان از فرسنگ ها میاد، این بو رو استشمام نمی کنه، در صورت که این بو هست. یه نفر صاحب بصیرت باشه بلافاصله از اون بو اذیت میشه. اگر کسی صاحب بصیرت باشه جهنم و بهشت آدم ها رو میبینه و جهنم و بهشت آدم ها یا استفاده میکنه یا اذیت میشه. اهل یقین اینطوری هم بهشت چسبیده به انسانه. وقتی میگن یه چیزی نزدیکه، نزدیک خدا به معنیه اینه که کأنه چیه؟ اون مثل اینه که چسبیده است. نزدیک خدا با نزدیک ما خیلی فرق میکنه. نزدیک ما مثلا شما الان نزدیک، ولی خدا نحن اقرب من حبل الورید، یعنی اصلا چیزمون شما میگه نزدیک خدا به ما نزدیکه، یعنی چی خدا به ما نزدیک؟ اون نزدیک خدا یعنی این که قبل از این که تو باشی خدا هست، نزدیک خدا اینه. حالا خدا هم همین، خیلی بده که انسان تو زندگیش قیامت وجود نداره. حالا این 4-5 تا مشکل در کنار اون، این که به هر حال ظرف قیامت در ادراک ما نیست، به هر حال ما مقایسه میکنیم، به هر حال ما تو نظام اسبابیم، به هر حال ما محدوده دیدیم، بی حد ندیدیم، خب با چه خاکی به سرمون میکنیم حالا که اینطوره؟ اولین چیزی که شیوه کلی قرآنه اینه که لطفاً اصل قیامت را انکار نکنید. این ببینید این خیلی مهمه، اینا مبانی قرآن درباره قیامت، یک اصل قیامت را نه انکار کنید و نه نسبت به اون بی توجه باشید. در زندگی حضور داشته باشه، هرچند همین که قیامت هست در همین حد که وجود داره. خدا خیلی براش مهمه که ما وجود داشتن قیامت را قبول داشته باشیم، و خب خیلی از مشکلات ما سر همینه که این وجود داشتن رو یادمون میره. اگه واقعا انسان ها همین وجود داشتن رو توجه میکردن خیلی از مشکلاتشون هم. دومین چیزی که مبنای قرآن هست اینه که لطفاً از ساعت وقوع قیامت سوالی نپرسید. این در ظرف ادراک شما نیست، خدا هم به این جواب نمیده. لطفاً از زمان وقوعش نپرسید. که تو آیات زیادی داریم که راجع به این آیه داریم سوال میکنه پیامبر، بگو زوده. فقط بدونید در این حال طرف بدونه که علم داشته باشه به این که دور نیست، حتی اگه میخواد نزدیک بودنش رو قبول نکنه، دور نگاش نکنه دیگه. اینه که میتونه یه موقعی یه چیزی آدم میگه برام سخته که احساس کنم که این سخته که احساس بکنم که چیه همین که انسان احساس بکنه که دور نیست، خودش خیلی میتونه کمک بکنه. سلام. سومین کاری که ما باید راجع به قیامت بکنیم اینه که یه کلیاتی را در مورد قیامت، در مورد خود فضای قیامت بدونیم. یک، این کلیاتی که کلیاتی را در مورد قیامت بدانیم. یک، راجبه زنده شدن دوباره. قبلش راجبه اتفاقات در عالم، یه سری اتفاقاتی میفته به هر حال، آسمان یه سری چکاف برمی داره، از سماون شقت ماه از شمس و کبرت اتفاقاتی میفته، زنده شدن دوباره اتفاق میفته، حشری هست، حشر یعنی همه به سمتی جمع میشن، محاسبه ای صورت میگیره و پاداش یا عذابی صورت میگیره. این مواردی که تو این قسمت هست توی زیارت های مثل زیارت های آل یاسین اینا اومده، تو خیلی از دعاها اومده، این که میگن خدایا این حقه، این حقه، بهش حقه، جهنم حقه، حشر حقه، اینا مربوطه به این کلیات. این شما کلیات رو باید چیکار کنی؟ بپذیرین کلیات داره، که این کلیات خیلی مهمن از این جهت که در هر موقفی یه سری اتفاقاتی میفته و در هر موقفی یه سری اتفاقات کلی هم میفته. چون ممکنه به ریز جزئیات نتونید بفهمید که چی به چی میشه، ولی در کلیات هر کدوم، مثلا اینکه زنده شدن دوباره، لا انصاب بینهم، دیگه نسبت ها برداشته میشه، حشر، اینکه تو حشر بعضیا در واقع نگرانن، بعضیا لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، محل نگرانیه تا وقتی به محاسبه میرسه. محاسبه اینه که خود انسان کتاب خودشو میخونه، ولی کتابش میدن یا به دست راستش میدن یا به دست چپش میدن. بهشت و جهنم داستانش تو قرآن مفصل. کلیاتی را در مورد خود قیامت بدونه اینه. چهارم این که کلیاتی راجبه رابطه قیامت با دنیا بداند، نسبت ها رو کلیاتی بدونه، لازم نیست این خیلی جزئی بدونه، ولی کلیاتشو بدونه. مثلا اینکه یک روز در دنیا اون طرف ممکنه معادله 50,000 روز باشه، کلی میدونیم که تو ظرف ادراک انسان نیست، ولی بدونه که نسبت، مثلا هر اتفاقی روز قیامت میفته شبیهش رو مؤمن توی این دنیا تجربه کرده، هرچند کافر هم تجربه کرده. کلیاتش اینه که این دوتا عرصه از هم جدا نیستن، چه اینکه وقتی طرف میره اون طرف یادش میاد که این طرف چه کاری کرده. کلیات اینه که هر چیزی اونجا انعکاس پیدا میکنه و هیچ چیزی در اونجا مخفی نیست. کلیاتش اینه که الان تو این دنیا موقعیت سطر، اونجا موقعیت کشفه، اینجا موقعیت عمله، اونجا موقعیت حسابه. اینجا اینا کلیات، کلیاتی راجع به خود این لازمه بدونه که اینا 7-8-10 تا بیشتر هم نیست. خب نکته پنجمی که راجع به قیامت طرف باید بدونه راجع به قوانینیه که در دنیا و قیامت وجود داره. قوانینه حاکمه بر این دو عالمه. بعضی از قوانین فقط مربوطه به دنیا، بعضی ها فقط مربوطه به آخرت به قیامت، بعضی ها هم مربوطه به دنیا هم مربوطه به آخرت به قیامت. خب اینا چیان؟ اینا چیان که فقط مخصوص دنیا، اون که هم تو دنیا هست هم تو آخرت هست، اونا چیه؟ دونستن اینا که ممکنه مثلا 2 تا 3 تا 10 تا 20 تا باشه، به تدریج آدم بره بدونه. مثلا قوانینی که مختص به این دنیاست اینه که تو این دنیا اراده ها از عمل ها از نتایج گسست دارند، زمان میخوره بهشون و فاصله دارند. در اینجا اراده ها، عمل ها، نتایج هیچ گسستی بینشون نیست. این قانونه، اراده همونه، عمل همون موقعی که اراده کرد همون موقع عمل اتفاق میفته. بله؟ بله دیگه، اینجا دیگه بعد دیگه عمل نداره، قانونش میشه قانونه این ور، میشه قانونه قیامت، میشه قانون حساب، قانون دنیا میشه قانون عمل. در دنیا انسان عامل دارید، در قیامت انسان فاعل دارید. انسان فاعل، انسان عامل نیست. اینا قانون، قانون فعل حاکمه، قانون عمل حاکمه. هرچی قانون عمل مربوط به دنیا، هرچی قانون فعل مربوط به آخرت. حالا این داستان پیدا میکنه. خب اینا یه سرش مال آخرت قیامته، آخرت و قیامت بعض وقت یه معنی داره، بعض وقت دوتا معنی داره. حالا فعلا بحثم قیامته، بحثم آخرت نیست. یه سری هم مشترک، هر آنچه که شما راجع به خدا مطرح میکنی، خدا، خدا مال دنیاست، هم مال آخرت، هم مال لقای خدا، هم مال دنیاست، هم مال آخرت. قوانین لقای خدا، هم مال دنیاست، هم مال آخرت. هر چی میگین در مورد خدا، چون خدا تغییر که نمیکنه، انسانی که داره تغییر میکنه. یعنی به همین دلیل هم میشه که یک کسی از این قوانین استفاده کنه و قیامت را بر خودش از همین راسته فعال کنه. خیلی خوبم فعال میشه. اتفاقا اینا که هم قانونای وسطن، نا قانونای خاصی هن که میشه انسان سریع تر بره تو قیامت. خیلی از آیات قرآن هست که از تعلمه وقتی تفسیرشو میگن، میگن که این نه، این مربوط به همین دنیاست. ظاهره شما فکر میکنه مال قیامته، ولی از تعلم میگن نه، این مال دنیاست. این که مثلا این عذاب میشه مال دنیاست، این که مثلا فلان میشه مال دنیا، فرق نمیکنه اصلا. این که هر کفری مستوجب عذابی سهل از سائلون به عذاب واقع للکافرین لیس لهم دافع، این مال هم دنیا هم باره آخرت، فرقی نمی کن. قانون هاشیک، یه سری قانون ها اینجا چی هست؟ قانون عمل و پاداش یا جزا مربوطه به دنیا هست، مربوط به آخرت هم هست. خب شما میگین که انسان اینطوری نمیبینه، ببینین قانونش مال هر جفتش، ولی تو دنیا رویت فاصله داره، در آخرت رویت بی فاصله است. شما یه گناهی الان میکنید، ممکنه 20 سال 30 سال 50 سال بعد عقوبتش رو ببینید، ولی همون موقع که گناه کردین همون موقع به حسابتون واریز شده. ولی خب دنیاست دیگه، تو قانون دنیا فاصله داره، ولی تو آخرت، تو قیامت فاصله نداره. ولی این جایی که مشترک بین دنیا و قیامت، قطعا هر عملی پاداش داره، هر کفری مستوجب عذابه، قطعا فرقی نمی کنه. پس نوعا قوانینی که در قرآن بیان میشه، اینا در فضای وسطیه، نه این طرفه نه اون طرفه. و این خیلی جالبه، یعنی کسی که با قرآن جلو میره در واقع داره چی کار میکنه؟ یه قیامت زنده رو جلو خودش میاره. منتها تفاوتش اینه، انسان وقتی که قرآن میخونه تصدیق میکنه، یه خدای من دیدم، چشم فهمیدم، هرچند تو دنیایش ندیدم، ولی چون میدونم تو گفتی هست، با تصدیقش در واقع اول سعی میکنه که اون رو ببینه، شهود عقلی کنه، بعد خورد خورد شهود قلبی کنه. یعنی اگه گفت که فلان گناه فلان عقوبت داره، قبول میکنم، لزومی نداره من برم ببینم، که لزومی نداره برم اینجا ببینم، من اینجا فاصله دارم، میپذیرم دیگه، وعده های خدا رو میپذیرم. به این میگن ایمان، اسم اینا میگن ایمان. اون چیزی که ما داریم اسمش ایمان نیست، شرمنده. ایمان یعنی این که من در فضای قیامت نیستم، بله میدونم نیستم، معلومه که نیستم، ولی چون خدا گفته که این عقوبت داره، که نه من دارم میبینم، چون خدا گفته و من استغفر من الله قیلا، نه کی راستگوتر از خدا، مگه راستگوتر از خدا داریم؟ میپذیرم ازش، چون قانونه. و بعدش که شما نگاه میکنید میبینید همه اتفاقاتی که توی این عالم بوده این بوده که میخواستن ببینن کی به خدا ایمان داره، کی به خدا اعتماد میکنه، کی حرف خدا رو قبول میکنه، کی برای حرف خدا تره خورد میکنه. تمام داستان این بوده. الا یعنی تمام پاداشا و تمام عقابا به چی داده میشه؟ به اینکه چجوری تو حرف خدا رو باور، حرف یه انسان کوره کچل رو قبول کردی که یه خود پول داشت گفت بهت پول میدم، قرض میدم، بعد پذیرفتی. وقتی خدا گفت فلان کارو بکن من کمکت میکنم، تو نپذیرفتی. خدات یعنی انقدر بی عرضه بود. میگم خب دیگه اینجوریه، این ایمانه. خداوند اومده تو قرآن همه قوانینی که مهیمنه بر دنیا و آخرت رو چیکار کرده؟ بیان کرده. پس قرآن کتاب چیه؟ کتاب دنیا و آخرت، دنیا و قیامت. بهترین راه برای متصل شدن به این دوتا عالم اومدن روی، حالا بهش میگم فرکانس، چون بهش میگید شما فارسیش رو نمیدونم، توی مدار قرآن. یعنی شما بیاین تو مدار قرآن، تو مدار قرآن بعضی چیز داره بهتون میگن، میشنویم، باشه قبول، میپذیریم، در این حد که میپذیریم، ولی نمیدونیم چیه، ندیدیمش. بهش میگن علم الیقین، بعدش میشه عین الیقین، بعدش هم که میشه حق الیقین. خب اینم پس پنجمین نکته. اینا مواردی بود که یه دور برگردیم از اول مرور کنیم. ای خدا چی بگم؟ گفتیم که یه سری بحث قیامت مشکلاتی داره. این هم مشکلات، این سه تا مشکل اساسی هست در مورد خود موضوع قیامت، و اهمیت هایی هم داره که این همشه اهمیت هاش این پنجتا. و بعدش هم گفتیم خب ما چی کار باید بکنیم، این پنجتا کار رو این به نظرم باید انجام بدیم. حالا تو سوره معارج در واقع اومده. حالا چرا من بحثا اینطوری کردم؟ چون الان این حرفایی که من گفتم رو اگه خوب دقت کنین، مثل این که یه دور دیگه سوره معارج رو بخونین، مثل این که خدا با سوره معارج با یه سوره میخواسته مشکل ما رو حل کن. یعنی کن نگفته که کل قرآن رو ولش کن، به همین یه سوره رو کار کن، برای حالت خیلی خوبه. چون تو همین یه دونه سوره همین سه تا کار رو داره انجام میده. اولا خارج از فضای ادراک بودن رو توضیح میده، بحث مقایسه و اسباب رو توضیح میده که مال اولیش که آیاتشو قبلا گفتیم. ثانیا قسمت دوم اهمیتشو توضیح میده که اونم که آیاتشو گفتیم. و سوم که حالا چیکار باید باش بکنیم، اینم تو ضمن بحثش داره توضیح میده. بلخص قسمت های آیات آخرش اینا خیلی توضیح میده. ولی از همینجا که مطرح کرد که یبصرون هم یود المجرم لو یفتدی، آنها را نشانشان میدهند، چنان است که گناهکار دوست داره که فرزندان خودش رو در برابر عذاب آن روز فدا کنه، همسر و برادرش را، قبیلش رو که همیشه از او حمایت میکرد، و همه مردم روی زمین را تا مایه نجاتش گردن. خب حالا دیگه این بحثاییه که دیگه انشالله بعدن خدا آدم ها میخونن متوجه میشن. رسیدیم به آیه ان الانسان خلق هلوعا. بحث میره روی انسان در دنیا دوتا وضعیت داره به نسبت انسان در قیامت. یه انسان داریم، یه دنیا داریم. یه انسان داریم، یه دنیا داریم. و وقتی شما انسانشو مطرح میکنی یه جور مطرح میکنی، دنیاشو مطرح میکنی یه جور مطرح میکنی، ولی این دوتا خیلی در مقیاس هم قرار داره. خدا میخواد انسان چی بشه؟ انسان بیاد سطحش بیاد بالا، بشه در حقایق. انسان نه تو دنیا باشه نه تو قیامت، چون تو قیامت که مربوط به قیامته، شما که نمیتونین به هر حال قیامت باید اتفاق بیفته تا برید توش، امکان حضور در قیامت که نداری. چرا؟ میشه کشف و شهود کرد قیامت، ولی توش که نمیتونی بری. انسان در دنیا هم که خوب نی انسان دنیا مالی بشه، دنیا زده بشه، بهتر انسان بیاد توی لایه حقایق، انسان بیاد یه قدم بالاتر، بیاد توی اینج. وای چقدر اینجا جالبه. چرا جالبه؟ علتش اینه که وقتی قیامت میشه، انسانی که تو لایه حقایقه نه خوف داره نه حزن داره. هرچی که اشکال پیدا میکنه، چون قانونا رو میدونه دیگه، هیچ اشکالی نداره، هیچ چیزی نداره. یعنی حوادث روز قیامت، اتفاقات کتاب میخوان بهش بدن، میخوان دارن میدن دیگه. نمونش دعای کمیل، نمونش دعای ابو حمزه سومالی، نمونش تعقیبات نماز ظهر حضرت صدیقه طاهره، اینا خودشون رو میذارن تو اون معرکه، یه کاری میکنن بیان بالا بیستند. یعنی حوادث اونا رو چکار نکنه؟ به همشون نریزه. راه این که کسی در روز قیامت حوادث به همش نریزه چیه؟ همون کاریه که تو دنیا میکنه که حوادث به همش نریزه. بله دیگه، همین ثابت. یعنی عین همینی که اگر کسی تونست در دنیا متغیرها در حالش، در وضعیتش، در ایمانش، در شکل‌گیری عمل صالحش تأثیر منفی نگذارن، یاد امروز قیامت هم که از توی افق بالای تو اون داره در حقایق زندگی میکنه، نه در دنیا. پس ما یه انسان در دنیا داریم، یه انسان، بعد اینا دو دسته میشن. ببینید، یکی ماهیت دنیا داریم، یه ماهیت انسان داریم. یه ماهیت انسان داریم، یه ماهیت قیامت داریم. یه ماهیت انسان داریم، یه ماهیت حقایق داریم. ماهیت حقایق ثابت بودنه. ماهیت دنیا متغیر بودن و زوال پذیریه، هلاکت. ماهیت قیامت چیه؟ حیات داریه، حیات دائمی داری. ماهیتش اینه. خب ماهیت قیامت، قیامت دیگه، قیامت، حی قیوم، شنیدی؟ حی قیوم. ماهیت قیامت ثابت نیست، ثابت مال حقیقت، حقایق. ماهیت قیامت حیات داریه، یه حی قیومی که در واقع به یه ثبات میرسه، حیاتش مهمه. تو قیامت حیات مهمه، تو دنیا هلاکت. اینجا تغییر و هلاکته، اینجا حیات ثابته بدون زواله. حقایق هم که قانونای ثابتو بهش میگن حقایق. حالا این انسان اگه تو دنیا باشه چی میشه؟ حلو میشه، جزو میشه، منو میشه. با دنیا تغییر میکنه، حالش با دنیا تغییر میکنه. ازا مسح و شر جزو، ازا مسح و خیر منو، حالش میشه حال دنیا. پس اگه انسان تو دنیا باشه، حال انسان میشه حال انسان میشه حال دنیا. حالا حال دنیا یعنی چی؟ دنیا چی جوری بود؟ متغیر بود دیگه، شدیداً متغیر بود. وقتی متغیره یعنی چیه؟ یعنی بهش بدی میرسه، جزع میکنه. خب مگه نباید جزع بکنه؟ بدی بهش رسیده دیگه، ضرر رسیده، چرا جزع نکنه؟ درد داره، چرا جزع نکنه؟ چرا میگین جزع نکنه؟ چون این انسانیه که تو دنیاست، با اون داره تغییر میکنه. خدا یه لایه ای رو برش پذیرفته، اون تو لایه حقایق، اگه نه تو لایه حقایق چه اتفاقی میفته؟ یه همینطوری دنیا دنیا زوال پیدا میکنه، اینم زوال پیدا میکنه. دنیا خوش میشه، اینم خوش میشه. دنیا به کامش میشه، این کامیاب میشه. دنیا از کام میگیردش، این ناکام میشه. این میشه داستانه. وای چقدر بده اینطوری. خیلی متزلزله. یه روز خوشه، یه روز ناخوشه. یه روز خیلی خوشه، یه روز خیلی ناخوشه. تغییر دنیا روی او، حال او اثر میذاره. دنیا هم که همیشه یا جنگ یا خونریزیه یا دعواه. حتی تو فتحش هم آدم ها چیه به جون هم میفته. خب پس این میشه داستانه این تیک. توی انسان در قیامت هم حیات داریه. بله حیات دائم داره. بله ولی تو چی هستی که میخوای حیات دائم داشته باشی؟ یا یه کوفت زهرمانی که میخوای حیات دائم داشته باشی؟ که حالت هم خوبی. آدم خودشو میبینه که بناس به این صورت دائم باشه، خود این میشه چی؟ بزرگتری عذاب. یعنی ببینید تو دنیا به هر حال آدم میگه میخوام تغییرات دنیا مصیبتمو کم میکنه. حتی آدم خواب میتونه تأثیر مثبت داشته باشه تو اینکه آدم یه مشکلی رو فراموش بکنه. راحت آدم میخوابه. بعضی ها که اینطوری هم یه مشکلی که داشته باشن دو ساعت سه ساعت که میخوابن اون التیام میاره دیگه. اون حیاتش که این لاکر داره التیام های اینطوریه که نداره که. نومش که ثبات نیست. تمام چیزش قانونش با تناسب با خودش. مشکل اینه که انسان در قیامت چی میشه؟ حال ثابت پیدا میکنه. حالا اگه حال ثابت پیدا کرد یعنی خوشی ثابت، یعنی ناخوشی ثابت. خب این دو حالت داره. اگه خوب باشه خیلی خوبه، اگه بد باشه خیلی بده. خیلی بدتر از اینجا، چون تو اینجا تغییر که داشت، تو تغییرش آدم خودشو محو میکرد. یه کسی به شما یه حرفی زده، شما یه غضبی کردین، یه حرف زشتی زدین، یادتون میره، اونم یادش میره. هرچند که ممکنه بعضی اصلا یادشون نره، 50 سال هم باشه یادشون نمیره، ولی به هر حال بعد 50 سال میمیره دیگه، همه یادشون میره. به هر حال یه جوری یادشون میره. ولی توی قیامت دیگه اینطوری نیست. پس حالا انسانه در حقایق انسانش چجوریه؟ انسانش دارای ساختار ادراک قویه. اینجا هم توی حقایق علم و قدرت خداست. ببینید تو انسانی که در حوزه حقایق، شما باورتون نمیشه که انسانی که میفهمه حقایق و میفهمه نزد خدا آبرو پیدا میکنه و نزد خدا تشخص پیدا میکنه. یه مثال اینطوری براتون بزنم. شما یه نفر میرین یه جایی، 5 نفر رو میذارن جلوتون. این 5 نفر یکیشون قدرت داره که قدرت کرامت داره، میتونه روی آب حرکت کنه و همچنین میتونه غیب رو بگه و همچنین میتونه خیلی از علوم مختلفی که شما نمیدونین از آسمان ها رو کنه. این یکی. یه نفرشون هست که این یه نفر تخصص بالایی داره، مثلا جراح خیلی خوبیه، خیلی عالی. یعنی یه نفر هست که این خیلی زور و بازوی خیلی خوبی داره و قدرت اجراش خیلی خوبه، هر کاری رو بهش بگین انجام میده. یه نفر هست قدرت مدیریت خیلی خوبی داره. یه نفر هم هست تقوا داره، کف نفس داره، یعنی به گناه میرسه، هر گناهی باشه خودشو کنترل میکنه، انجام نمیده. به واجبی برسه چون میفهمه مال خداست، با شوق و رغبت انجام میده. کدوم نزد شما قوی تره؟ الان که من دارم میگم یا پنجمی، الان که من دارم میگم پنجمی، ولی اگه به خود آدم نوع آدم باشه این پنجمی اصلا آدم حساب نمیکنه. الان مگه خیلی خانمای خانه دار نیستن که نه دکترن نه مهندسن ولی مهذبن ولی هیچ کسی قبولشون نداره؟ خیلی آدم هایی هم که سیکل نیستن که تقوا دارن ولی اینا چون یک کلاس درس نرفتن هیچ کسی اینا رو قبول نداره، عددی حسابشون نمی کن. و این طور نیست که پدر مادر ها الان به سواد بچه هاشون بیشتر از معنویتشون اهتمام دارن، و این طور نیست که الان به زور و بازو و قدرت و عرضه بیشتر از اخلاق اعتبار داده میشه؟ مگه غیر اینه؟ نه میخوام اینطوری بگم، نه مگر اینه که عرفان و کرامت، غیب گویی و رسیدن به این مسائل مهمتر از قرآن خوندن میشه و مهمتر از فهم حقایق میشه؟ کجای کاریم؟ انسان در حقایق ممکنه یه نفری باشه خیلی هم بهش نیاد، این ساختار ادراکی داره، میفهمه، همین میفهمه، حقایقا میفهمه، درک میکنه، میبینه، با چشم باطنش میبینه، میفهمه که خدا وقتی اینو میگه یعنی این، و میگه میفهمه که وقتی خدا اینو میگه یعنی اون، با تمام وجودش حس میکنه، با همه وجودش خدا رو دوست داره، میخواد فدای خدا بشه. ببین این شد این معیار، این میشه اونی که خدا، این قوی تره، این آدم محبوب تره، این قربش بیشتر. اصلا تمام اشکال خدا توی عالم همین بوده دیگه، پیامبرانی فرستاده که ظاهرن کسی باور نمی‌کرده اینا پیامبر، نه پول داشتن نه ظاهرن چیزی داشتن که کسی بتونه به ظاهر اینا بنازه، امی بودن نه که درس کتاب بلد نبودن، در امیین بودن، کسی حسابشون نمی کرده، عددشون حساب نمی کرده. انسان در حقایق اینطوریه که جنسش میشه جنس حقایق، قانون می فهمه، بر اساس قانون زندگی میکنه، هرچی هست رو قانونش میره، قانونی که خدا وضع کرده. اصلا این مثل این که داره توی جزیره دیگه زندگی میکنه. آقا شما این کار رو میکنید اگه خدا اجازه بده؟ بله خدا اجازه هست، اگه اجازه دادی این کار انجام میدم. این میاد بالای انسان در دنیا و انسان در دنیا، این میشه انسان در کتاب. انسان در کتاب اگر واقعا بر کتاب مهیمن و مسیطر بشه، یعنی به تدریج همه قوانین رو بره به سمت همه قوانین، بر قیامتم مسلطه. به این میگن مقام حق الیقین که مربوطه به پیامبر اعظمه. مقام حق الیقین یعنی کسی که بر عالمه، یعنی اون تو اصلا توی عالم دیگه ای داره زندگی میکنه، نه اون عالمی زندگی میکنه که قوانین اون عالم داره سر ریز میشه در این دوتا عالم. خداوند میخواد انسان از این دوتا فضا خارج بشه بیاد. این میشه جواب شما. جواب شما چی شو؟ خداوند یه مرتبه به تو میگه که ببین قیامت رو اجمالا قبول کن، نرو کند و کاو نکن توش. این که بهشتش چند اتاقاش چند دریه و نمیدونم مساحت زمینش چیه و قیمت زمینش چیه، کاری به اینا نداشته باش، رو جزئیات قیامت تمرکز نکن، بیا اصلا یه جای دیگه زندگی کن که وقتی قیامت هم میری اونجا باید زندگی کنی، که وقتی قیامت هم رفتی اونجا باید زندگی بکنی. اونم چیه؟ زندگی در حقایق کتابه. بعد کتابتو میفهمی، ساختار ادراکیشو داری، همه حقایق کتاب به تدریج میتونی بفهمی. انسان نمیتونه حقایق قیامت رو بفهمه ولی حقایق کتاب میتونه بفهمه، چون ساختار کتاب متناسبه با او ساختار او تنظیم شده نیست؟ خداوند اومده نازلش کرده، لقد دست یسرنا القرآن للذکر و هل من مدک. پس شد این. خب حالا شما میگین که آقا جون باشه اینا رو قبول کردیم، اینجا اگه این حرف شما درست بود اینجا به جای مسلین باید میگفت مثلا کسانی که یقرؤون الکتاب، نباید میگفت مسلین. حرفتون با این حرف را همشا قبول داریم، ولی اگه این حرفتون درست باشه بایستی ادامه این سوره اینطوری میبود: بله حرف شما قبول، ولی مسلین صلات یعنی چی؟ میگیم نمازه دیگه، نمازه. نماز یعنی فرودگاه قرآن، نماز یعنی فرودگاه قرآن. یعنی اساسا نماز برای این اومده که ذکر را، که منظورم ذکر وحیانیه که سورش هم سوره حمده که بعدش هم یه سوره دیگه داره سوره توحید و توش تحلیل داره، تحمید داره، تسبیح داره که تسبیحش هم تسبیح قرآنه، تحلیلش هم تحلیل قرآنه. این اومده چی کار کرده؟ شده این خواندن قرآن و رؤیت قرآن را فرودگاهی، مثل هواپیما چی جوریه؟ فرودگاه میخواد، برنامه بهش داده، اسم اینا رو گذاشته عبادت. عبادت یعنی اومده شاکله بهشون داده تا بتونه اون حقیقت و اون روح در این نازل بشه. اسم اینا رو گذاشته میقات. مثل میقات کیم؟ مثل میقات حضرت موسی باشه، محل ملاقات. پس اینجا ما باید پس تعریفمون از نماز رو درست کنیم. تعریف نماز اصلا میشه قرائت خونه، نماز نمیشه، قرائت خونه است. قرائت خونه یعنی مدرسه قرآنه. یعنی شما باید توی نماز قرآن بخونی و شهود کنی. قبل نماز با خودت تمرین میکنی، وقتی رسیدی به نماز خودت چیکار میکنی؟ مثل اینه که یه جایی تمرینه، یه جایی مسابقه است، توی نماز مسابقه است. پس صلات، یعنی الان این انسانه در حقایق محلش کجاست؟ آقا نمازه، نماز میشه محل نزول حقایق. خیلی این موضوع مهم میشد. پس خدا داره انسانو برش میداره از دنیا، میکندش، میبره توی جای دیگری به نام موطن حقایق. یه موطنی داره به نام موطن حقایق. موطن حقایق اسمشو میذاره صلات. صلات یه عبادت، عبادت یعنی یه شاکله ای داره. این شاکله، شاکله ذکر. ذکر یعنی چی؟ یعنی نزول حقایق. پس این میشه صلات محل نزول حقایق. پس شد الا المسلمین. مسلمین یعنی کسایی که از فضای دنیا اومدن بیرون، الان هم که قیامت نیست اومدن توی. خب الا المسلین. حالا ببینیم وصفی که برای مسلین اینجا مطرح میکنه به جانتون میشینه. الان اگه این حرفایی که من گفتم و نمیزدم ممکن بود این آیات براتون خیلی واضح نباشه. ببینید، یک، الا المسلین. مسلین کیان؟ مسلین رو با نماز دائم معرفی میکنه. ببینید داره خودش رو با خودش تعریف میکنه، این عرف نیست. الذین هم علی صلاتهم دائم، یعنی اینا پیوستگی دارن در نماز، یعنی اینا در نماز مقیمند. بنش در نماز مقیمند، یعنی انسان در حقایق. والذین فی اموالهم حق معلوم، اموال دارن ولی حقش معلومه، حق معلوم. حالا یا اینه که همه اموال مال خداست، یا بخشش خودشون برمی‌دارن اون هم دست خدا میگیرن. اینجوریه، نه اینکه همه پول مال خودمه یه بخش میدم خدا. نه خیلی خبرانی. همه پول مال خداست، من امانت گرفتم، یه بخششو اجازه هست این بخشو بزنم تو خونه، ماشینم میخوام عوض کنم اجازه هست، خونم میخوام عوض کنم آقا اجازه هست. همینجوری نمیتونین، آقا مال خودمه نداریم که. اینا فی اموالهم حق معلوم در، حالا بعضیا میگن فی اموالهم حق معلوم، یعنی اینکه مال خودشونه، حق خدا رو جدا میکنن بهش میدن. نخه، فی اموالهم حق معلوم، یعنی در اموالشون حق معلومیه، یعنی برشون مشخص حقی که در اون اموالشونه. حق در اموالشون چیه؟ همش مال خداست. مگه چیزی میتونه مال تو باشه؟ اصلا مگه امکان داره چیزی مال تو باشه؟ اصلا مگه مالکیت به این معنی که همه فکر میکنن هست؟ مالکیت اعتباری همش مال خداست. پس تو بگو الحمدلله. بعد این اون یه قرون دوزاری هم که پول نصیبش میشه، پولیه که خدا بهش میده. وای چقدر خوشمزه است، هر چقدر هست چقدر خوبه. لسائل و المحروم، حالا بعضی ها میگن حق معلومون لسائل و المحروم، یعنی حق معلومیه که سائل و محروم، یعنی موارد جریان بخشی این مال برای مرتفع کردن سؤال سائل و محرومیت اوست. حالا پس معلوم میشه که تو اجتماع دو تا داستان ما داریم که مال میتونه برطرفش کنه، یکی سؤاله یکی هم محرومیته. چرا حالا محرومیت میگه؟ به دلیل اینکه خیلی وقتا اصلا شما طرف وقتی محرومه اینقدر اصلا در یه حد نیست که بخواد به سائل بودن برسه، یعنی اصلا خیلی هم بایستی رفت سراغش به منطقه سوالم نرسید. ولذینه یا صدقونه به یوم دین، اونا تصدیق میکنید. خصوصیتشو اینه که روز دین را، حالا چرا اینجا مالک یوم دین، اینجا یوم دین رو آورده، اینا برشون روز قیامت یوم دینه، یعنی روز ظهور حقایق. یعنی اینا قیامت رو به چه شکلی میبینن؟ به شکل یوم دین میبینن. یوم دین یعنی چی؟ یعنی روز ظهور دین. دین یعنی برنامه هایی که خدا برای بشر گذاشته، حقایقی که نازل کرده، اونو به عنوان روز ظهور حقایق و برنامه هایی که برای بشر داره قرار می. اینا چشمشون نسبت به قیامت یوم دینه. چیزی میخوای بگی؟ تصدیق میشه حقانی. بله. نه، یوم ظهور دین، برنامه مبتنی بر حقایق، تصدیق جاری کردن این در واقع ظهور در زندگی. و همین دلیل اینا تصدیق میکنن، یعنی همین که خدا گفت فلان اتفاق میفته، خب خدا میفته دیگه، گفته میفته. وقتی خدا گفت که ما وعده دادیم به مستضعفین که استضافشون رو برطرف میکنیم، حتما پس استضافو برطرف میکنه دیگه، حتما میکنه دیگه. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اینا اینطور نیست که از عذاب پروردگار خودشونو ایمن بدونند، مشفقن. یعنی چی؟ یعنی خودشونو ایمن نمیدونند، وضعیتشون طوری نیست که خودشونو ایمن بدونند. ان عذاب ربهم غیر و معمون، چرا که هیچ کس از عذاب پروردگار در امان نیست. دلیلش چیه؟ هیچ کسی نمیتونه بگه من به همه حقایق احاطه پیدا کردم، میتونه بگه به بخشش احاطه کرده. پس بنابراین ممکنه از اون بخشی که احاطه نداره دوچار سهو و نسیان خطا باشه. به همین دلیل هیچ کسی نمیتونه بگه من در بهشتم، هیچ کسی نمیتونه بگه عذاب از من دفع میشه، هیچ کسی نمیتونه این حرف. بعد این آدم ها چی هن؟ آدم ها متواضع هن. وقتی میره با یکی حرف زنه اینطور که تو بهشته، اون تو جهنم. الله اکبر. و نوعا وقتی با کسی حرف میزنیم فکر میکنیم ما تو بهشتیم، اون تو جهنمه. وقتی فکر کنیم که ما هم وضعمون ممکنه یه جوری باشه که طبق حقایقی که نمیدونیم، کما اینکه اون نمیدونه و اون نادانسته داره تو عذاب میفته، خب ما هم نادانسته تو عذاب میفتیم، ممکنه اون بخشای نادانسته ما رو تو عذاب بندازه. زن انسان دیگه چیز نمیکنه، حتی وقتی میخواد به دیگران نهی بزنه، امر کنه، امر به معروف کنه، نهی از منکر بکنه، خودش از موضع بالا نمیبینه، خودش رو مثل یه جهنمی میبینه که میخواد یه جهنمیه دیگران نجات بده. ببین به خدا من حرفی ندارم، منم وضعم مثل تو بدبخت، منم مثل تو هم. چرا فکر میکنی من وضعم خوبه؟ من دارم از وضع خوبی دارم به تو حرف میزنم. بل ان عذاب ربهم غیر معمون. اینجوری نیست که کسی به کسی نامه ضمانت داده باشن که تو از عذاب در امنیتی. چه خبری نیست. البته ما سعی میکنیم به وسیله یه سری کارهایی که اطمینانمون رو جلب کنه ایمانمون رو بذاریم پیش امام رضا، پیش امام زمان، پیش رسول الله، پیش حضرت فاطمه، میگیم تو رو خدا اینا حفظ کن، ما گناه داریم. بله این کار کار خوبیه، ولی به هر حال ترس از عذاب اگه بره دیگه آدم بیچاره است. فرقی نمیکنه امام باشه یا رسول باشه یا رهبر باشه یا مؤمن باشه. رسول خدا هم اگه ترس از عذاب نداشته باشه اون نمیتونه رسالتش رو چیکار کنه، خوبی ایفا کنه دیگه. چون این آیاتی که میگن اولین مصداقش خود رسول خداست، یعنی داره خدا وصف رسولش رو برامون میگه، مسلینش رسول خداست، انسان مؤمنش رسول خداست. اون عذاب پروردگار رو نسبت به خودش غیر و معموم میدونه. ببین پیامبر اینجوری، حالا تو دیگه هر طوری خواستی، یعنی هیچ وقت با دل قرص نمیگه که خدایا ببین مزه من که خوبه، حالا پس بهشت من درجه منو زیاد کن. اون میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره لقنا عذاب النار. اینا ابراهیم میگه، این حرف ما نیست، اینا پیامبر دعا میکنه. اینا حضرت زهرا در دعای ظهرشون میگن اگه اشتباه نکنم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره لقنا عذاب النار. بعد چقدر تو این دعاهای حضرت از عذاب سخن گفته و چقدر پناه برده، اینا به خاطر تعلیم ما نگفته، واقعا احساسش اینطوری. والذین هم لفروجهم حافظون. آقا این که خیلی موضوع مهمی نیست، اما آن از این موضوعات مهمی که خدا همینطور الکی مطرح میکنه. من نمیدونم برای چی خدا اینقدر موضوعات پیش پا افتاده رو همینطور مطرح میکنه. والذین هم لفروجهم، این که دیگه وصف مسلین نیست، نه به فروجهم حافظون. آدم باید ببینه که کجاها نقص داره، کجا لذتها و شهوات وجوده او رو متزلزل کردن. این همون عذاب ربهم غیر و معمون، هیچ کس از هیچ شهوتی در امان نیست، هیچ کس. مصداق شهوات، مصداق همین عذابیه که بالا گفته شد، همون جور اون عذابش دردناکه، اینم شهوتش چیه؟ شهوتناک. همونطور که شما نمیتونی بگی که من از عذاب غیر و معمون هستم، نمیتونی بگی من از شهوتهای غریزی معمون هستم. چرا بعضی ها فکر میکنن که معمونن؟ چرا بعضی ها فکر میکنن اونا در امنیتن و به خاطر همین با نامحرم راحت صحبت میکنن؟ چرا؟ چرا این کارو میکنی؟ چرا این کارو با خودتون میکنی؟ بعد خودتون رو دوچار عارضه های سنگین میکنی. این که میگم چرا، یه خود آدم باید فکر کنم، اون جامعه باز شده دیگه. خب جامعه باز شده، قرآن داری میخونی تو، باید بیای تو فضای قرآن. الذین هم لفروجهم حافظون. فروجهم حافظون یعنی هر چیزی که حکایت از شکافی باشه نسبت به نامحرم که لذتی از او درک بشه. حالا معنای این آیه اینطوری، لفروج حافظو، یعنی شهوات مثل روغن میمونن، خیلی سریع دوه دارن، راه باز میکنن و یه جورش از یه جایی گرفت. خیلی از روابط از اول باید جلوشو گرفت، کارمنده باید از اول جلوشو بگیره. نمیشه بعد یه مدتی خودمونی بشه بعدش. من خیلی خوشحال میشم خیلی از دوستان میان به ما تذکر میدن، حتی اقل به خود من تذکر میدن، میگن آهای فلانی ببین داره روابطت خودمونی میشه با آدم ها، ببین نگاهات داره خودمونی میشه، ببین خطرناکه. خیلی ممنونم، خیلی کار خوبی میکنی. حالا بعضی ها ممکنه بهشون بر بخوره، من رو چشمم میذارم، چون این آیه رو که میخونم میبینم ببین این نکنه این در محله این باشم من که بگم حالا طوری نیست، حالا بعدشون میاد حالا اینطوری حالا اونطوری، بعد بعد یه مدتی آدم احساس بکنه که الا الا از واجه ما ملکت ایمانون فا انهم غیر معلومین و من ابتقا ورا از ذالکه فاولاک هم العادون. این خیلی مهمه. چرا اینجا همینجا مطرح میکنم تو سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون مطرح میکنه؟ حتما یه اهمیت داره. هم همین موضوع رو در سوره فرقان عباد الرحمن مطرح میکنه. این چی آخه داستانش چیه؟ معلومه داستانی داره ولی من اینقدر مهم درکش نمیکنم. یا اینه که خدا یه جوری العزیزو بالله داره زیاده روی میکنه توی این موضوع، یا اینکه ما حقیقت مطلب رو درست دوزاریمون نمیفته. ببین مسائل غریزی و شهوی پاورچین یه خانه ای وارد یه خانه میشه و اون خانه رو بنیادش رو به هم میزنه. تو خود بخوان حدیث خیلی ریز و ظریف وارد میشه. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذین هم به شهاداتهم قائمون، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اولئک فی جنات مکرمون. این من این چند تا ستای دیگه شد دیگه میخوام گرو بکشم برای جلسه بعد که بتونم دو مرتبه یه بحث دوباره بکنم. نتیجه بحثای ما این شد، نتیجه بحث این شد آیه قیامتی هست، یه دنیایی هست، اینا دوتا با هم یه نسبتی دارن، نسبتشون خیلی با هم متفاوته، انقدر که اگه کسی تو نخه اینا بره خیلی به هم میریزه. خداوند رو دعوت میکنه بیا توی یه نظام حقایق، بیا تو نظام حقایق، بیا تو نظام کتاب، بیا تو قرائت قرآن، یا توی نماز، یا مصلی شو. مصلی نه اینکه نماز اینطوری، نه اصلا خوب نیست که کسی برداشت اینطوری داشته باشه نماز رو فقط احساس کنه که الله اکبر. این دیگه شبیه بچه ها میشیم اگه اینطوری فکر کنیم. بچه ها وقتی پدر مادرشون وای میسن رو به نماز، رو به قبله وای میسن نماز میخونن، خب اون معلومه که نماز نمیخونه که، اون داره ادای نماز خوندن در میاره. شما میدونید، ما هم میدونیم، چون یه دقیقه بعدش همه بساطش رو به هم میرزه، روی تقلید داره انجام میده. مسلیان این کسی که نماز را محل نزول حقایق کرده، یعنی هر نمازش وقتی کنتور میندازی حقایق بیشتری را نسبت به نماز قبلش فهم کرده. کنتور این روش میگن مسلیان، چون نمازش هم دائمه. حالا اینجا آخری کار میگه ولذین هم علی صلاتهم یحافظون، دو مرتبه یه حفظ نماز هم اینجا مطرح میکنه که حالا راجبه این انشالله جلسه بعد صحبت میکنه. یه ذکر مصیبتی میخوام دوستان بخونن به خاطر شهادت. حضرت صدیق طاهر از عمر شریفشون خب خیلی ما خبری نداریم، ولی حداقل 5 تا تقریب نماز برای ما در امانت گذاشتن. این 5 تا تقریبی که گذاشتن حکایت قرار گرفتن در این نظام حقایق بی تردید. اگر کسی این 5 تا تقریب را در واقع تو زندگی خودش یعنی بیاد مفاهیمشو بخونه، گوش بده و بفهمتش، این توی نظام حقایق قرار میگیره. اولین خصوصیاتش اینه که نمازهای پنجگانش به نمازهای پنجگانه تبدیل میشه. یعنی نماز مغربش میشه مغرب، نماز عشاش میشه نماز عشا، نماز صبحش میشه نماز صبح، نماز ظهرش میشه نماز ظهر، نماز عصرش میشه. ما این نماز ها برامون چه همش یه نمازه، مثل اینه که ما دو رکعت نماز داری میخونیم صبح، دو رکعت نماز میخونیم، خوب هم هست، من نمیگم بده، ولی اولین خصوصیتی که داره اینه که انسان ها رو چیکار میکنه؟ نماز دار میکنه. بعد نماز پنجگانه دار میکنه. این نماز پنجگانه دار شدنش مثل این پیچ ها میمونه که پخ پیدا میکنن، این آچار میفته توش. اگه این پخ نداشته باشه آچار نمیفته توش. باید با زور این پیچ ها بازش کنم، این چیز پیدا میکنه، گیر پیدا میکنه، چرخه پیدا میکنه، این روز پیدا میکنه. روز پیدا کرد، یوم پیدا میکنه، یوم پیدا میکنه. تو ذهنتون بیاد یوم، لیل و نهارش به یوم تبدیل، دوره تبدیل میشه، چرخه پیدا میکنه، مثل پیچشوریه میپیچه، ارتقا پیدا میکنه، قدرت ارتقا پیدا میکنه. ادراکش، قوه ادراک و قوه درونیش، قوه بالا برنده میشه، نماز میشه معراجش. این پنج تا تعقیب سوای همه اسرار نمازهای عالمه، که اسرار نماز واقعیه، که اگر کسی اسرار نماز واقعی را بخواهد ببینه و بیاد این تعقیبات رو ببینه، چون اون به لسان دعا اسرار نماز رو بیان، اسرار منتها اسرار نماز صبح رو گفته، اسرار نماز ظهر رو گفته. هیچ کسی در عالم نتونست اسرار نماز را به وقتش بگه. اسرار نماز گفتن، اسرار نماز صبح نگفتن، اسرار نماز ظهر نگفتن. و این عطیه من گشتم جز عطیه های منحصر اهل بیت، یعنی شما تعقیباتی به این منظمی و به این مفصلی در مورد نماز ندارین. چرا؟ ما یه سری تعقیباتی برای نماز داریم، ولی تعقیبات نمازی به این مفصلی نداریم. اینو بذارین تو سفره معنویتون. نمیگم یوهوی هر پنجتشو کار کنید، یه دوره ای فقط ظهرشو بخونی، یه دوره عصرشو بخونی، یه دوره صبحشو بخونی، یه جوری بکنین که اینا با نماز، اون نماز احیا بشه، عطیه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیه به ما نمازه، و نمازه یومی است، نمازه به تفصیل ساعتهاش. این خیلی به نظرم هیچ کسی تو این دنیا نتونسته همچین عطایی رو برای نسل و ذریه خودش بده، و این به عظمت خود حضرت صدیقه طاهره است که ناعتینا کلکوسر. همه چیز حضرت اینطوری بوده، کوتاه بوده ولی کوثر بوده، بازتابش خیلی زیاد. انشالله خداوند همه ما را از نور مقدس حضرت صدیقه طاهره بهره مند کنه. یه سلامت خط بفرمایید.